دکتر، شما سال 49 فارغ التحصیل شدید، رفتارهای سیاسی داشتید، در یک خانواده مذهبی متولد شدید. ازدواج چه سالی بود؟
ازدواجم همون ازدواج دیگه میگه.
بله، ازدواج. نه عقد که 4 سال طول کشید. 49، یعنی پس همون سالی که فارغ التحصیل شدید ازدواج
کردید. یعنی چند ماه قبل از اینکه دفاع کنم از پایان نامم، ازدواجم انجام دادم. بسیار. و بعد خانمم که اومد اون موقع پایان نامه دفاع کرد.
و یه سال هم به عنوان مربی در دانشگاه شیراز موندی.
بله.
بعد رفتین آلمان، درسته؟ بله. چطور شد اون وقت رفتین آلمان؟ چرا رفتین آلمان؟
من اولش بورس آمریکا داشتم همون موقع. منتها گفتم در بورس آمریکا، زمانی که برای مستر میخواستم برم بورس داشتم، گفتم من دوست دارم ازدواج بکنم و به خانومم برم. دوست ندارم مجرد برم. یه چند ماهی که صبر کردم، این به دلیل اوج مشکلاتی که آمریکا داشت با جنگ ویتنام.
آها، خب.
بنابراین همه چیزهاشون معلق شد، من جمله بورس من معلق شد، یعنی به این حذفش نکردم.
بله.
معلقش کردن تا وضعیت آمریکا روشن بشه. آمریکا خیلی در بحران عجیبی بود اون موقع، من یادمه، و شرایط خاصی داشت، به طوری که خیلی از برنامه‌هاش مجبور شد متوقف کنه، از اون جمله بورساش. خب من بنابراین نرفتم برای بورس آمریکا، داشتم در دست تا اینکه وضعیت آرام بشه. و بعدا در این فاصله من دو تا دعوتنامه دریافت کردم، یه دعوتنامه از سفارت آلمان، یه دعوتنامه از سفارت ژاپن. من خودم تقاضایی نکرده بودم.
آها.
دو تا دعوتنامه دریافت کردم دانشگاه که بیا با ما مصاحبه کن، با سفیر میخوان شما رو ببینن. من اومدم تهران و رفتم سفارت ژاپن، باشون صحبت کردم، رفتم سفارت آلمان هم صحبت کردم. هر دوشون گفتن ما میخوایم بورس به تو بدیم، که کلن بورس کامل از همینجا، هم بلیط هواپیما غیره میدیم، هم کاملا تامین میکنیم. در سفارت ژاپن من گفتم من صبر کردم که ازدواج کنم و الان میخوام با خانومم برم. سفارت ژاپن گفت نه، باید مجرد بری. نمیتونی با خانوم بری. بنابراین اونا حذف کردم. چون من اصلا آمریکا رو صبر کرده بودم که
با همسرتون بریم. بله.
در سفارت آلمان که گفتم من میخوام با خانومم برم، گفت اشکال نداره، میتونی بری و از 6 ماه بعد برای اونم
ویزا
به اصطلاح مقرری برقرار میکنی. به همین دلیل من آلمان انتخاب کردم. من گفتم هیچ آلمانی من نمیدونم، چون در دانشگاه انگلیسی زبان درس خوندم، یعنی که به اصطلاح چون اون موقع دانشگاه شیراز کلن برنامه هاش انگلیسی،
بل زبان رسمیشون انگلیسی
بود. نه اصلا انگلیسی بود کل برنامه، بل. هم امتحانات، هم سخنرانی ها، صحبت ها، استادا. و گفتن اشکال نداره، ما یه 6 ماه هم بورس به تو میدیم، خودمون میفرستیم در فرایبورگ این برایزگوا، در اونجا که گوته اینستیتیوت بود، اونجا دوره آلمانی رو طی کن و بعد وارد دانشگاه شو. من رفتم اونجا با خانمم رفتم و دوره آلمانی رو طی کردیم. بعدش هم گفتم چه دانشگاهی برم، گفتن هر دانشگاهی میخوای انتخاب کن، این بورستون مال دعاده است، بنابراین مهم نیست کدوم دانشگاه برید، خودت انتخاب کن. من انتخاب کردم یه دانشگاهی، یا مدتی رفتم کار کردم و بعدشم به دلایلی اومدم و رفتم آمریکا. حالا دیگه
چند سال یعنی آلمان بودی؟
دلایلش من کلن یک سال آلمان بودم.
یک سال ها. دلایلی که آلمان رو رها کردی؟
دلیلش این بود که من در یک رشته خاصی میخواستم کار بکنم. اونا گفتن در صورتی ما اجازه میدیم تو این رشته کار کنی، تو ما گفتن اسناد ما از
1888 بله
880 خوندی، بله، تا حالا در این زمینه سند داریم.
پس آلمانی ها گفتن که حدود مثلا اون دوره 80 سال هست که ما سند داریم در زمینه دانشی.
به 1000 تقریبا 970 بوده، نزدیک 90 سال.
نزدیک 90 سال، بله.
ما در صورتی اجازه میدیم تو در این زمینه کار کنی که متعهد شی در آلمان میمونی، چون ما این اطلاعات رو برای کسی که فارغ التحصیل شده میشید و کار میکنید به خارج از آلمان نمیفرستید. من گفتم نه، خب من بالاخره خانومم بچه‌ام میخواد درس بخونه. گفتن خانومت هم هر رشته میخواد بخونه بخونه، بچه‌ت هم بزرگ شد بخونه، پشتیبانی میکنیم ولی باید این تعهد رو بکنیم.
چه رشته‌ای بود که حالا اینقدر حساس بودن؟
رشته هایی بود که در زمینه اون زمان در قسمت تولید اتومبیل مثل بنز و غیره و اینا آلمان به اصطلاح بالاترین بود تو دنیا و اسناد تحقیقاتیش اصولا در تولید خیلی بالا بود. یه زمینش مثلا اتومبیل من مثال میزنم،
بله،
در بسیاری از تجهیزاتی که تولید میکردن ویژه بود، به طور که من یادم از وقتی رفتم آمریکا تو بیمارستاناش تجهیزات آلمانی کار میکرد، یعنی اینقدر قوی بودن در این زمینه. من رفتم با خانمم نشستیم فکر کردیم، گفتیم خب این بد تعهدیه بدیم که ما موظفیم تو آلمان بمونیم همیشه، یعنی عملا
بله دیگه
بشیم آلمانی و این چه کاریه. ولی موندیم وقتی که بورس اوضاع آمریکا بهتر شده اینا، گفتیم خب برمیگردیم بریم آمریکا. وقتی خواستم برگردم خیلی مشکل بود، موافقت نمی کردن، می گفتن ما خب با انتخاب کردیم، سرمایه گذاری کردیم، یه سال می خواهیم ادامه بدیم اینا. بالاخره خیلی با استادم یادش به خیر پروفسور اپلر بود، نمی دونم الان زنده است یا نه، به احتمال قوی نیست،
بله که زمان خیلی گذشته،
به هر حال با این صحبت کردم و ایشون رو قانع کردم که قانع کنه دعاده را که مرکز بورسه که من برگردم. اونا وقت قانع شدن حتی پول بلیت برگشتمونم دادن، خیلی خوب رفتار کردن.
عجیبه.
بله.
عجیبه.
و ما دیگه اومدیم ایران و...
یعنی پولی هم از شما نگرفتن، خسارتی هم نگرفتن
اصلا
از شما.
میگم نه تنها خسارت نگرفتن بلکه پول بلیت برگشتمونم دادن. بعد اومدیم ایران و بعدش هم رفتم آمریکا. تو آمریکا اون موقع آزادی بود. حالا خیلی فرق کرده. اون موقع یعنی شما میتونستی تو هر زمینه فعالیت کنی، کار کنی و من تو زمینه‌های دلخواه خودم تونستم کار کنم.
چه سالی تشریف آوردین آمریکا؟ 52 میشه؟
سال تقریبا میشه 53.
53. منظورتون از آزادی در زمینه‌های دلخواه و تونستید رشته که دوست داریم ورود کنید دقیقاً چیه؟
یعنی ببینید اگر می‌خواستین توی زمینه یا یه رشته کار می‌کردین، درها برودون بسته نبود. کاملا میتونستیم فعالیت بکنین. حتی من تو زمینه‌ای که کار می‌خواستم بکنم که بعدش دوره فوق دکترا رو اونجا گذروندم، حتی اینها دست چکی به من داده بودن که هر چیزی برای آزمایشگاه بخوام خرید کنم بتونم خرید کنم بدون محدودیت، حداقل که در حیطه آزمایشگاه باشه. و خیلی باز برخورد می‌کردم. الان من البته اطلاع دقیقی ندارم از بچه‌ای که میرن اونجا درس می‌خونن، ولی فکر نمی‌کنم به این بازی الان برخورد بشه.
خب 53 رفتین تا 58 آمریکا موندین آقا.
تا درست میگم؟ تقریبا حدود انقلاب موندم آمریکا. بله.
و همین رشته مکانیک رو ادامه دادید در آمریکا.
من اونجا هم یه دونه فوق لیسانس هسته‌ای گرفتم، مهندسی هسته‌ای، و دکترامو در مهندسی مکانیک گذروندم. فوق دکترام هم در همین زمینه گذروندم.
مکانیک.
فوق دکترام طولش کوتاه بود.
آها.
چون بعدش برگشتم ایران. بله.
آها. بله. از همون ابتدا به مکانیک علاقه داشتین، آلمان، آمریکا هم که رفتین همین رشته رو و دانش رو پیگیر بودین و بازگشتید به ایران و در این زمین هم بسیار مؤثر بودید. دقیقاً 1358 برگشتین ایران دیگه.
بله.
انقلاب تموم شده بود و نظام جدید اومد.
نه درست در کوران انقلاب بود.
آها.
اواخر 57 و
آها.
که من برگشتم ایران. یعنی اول که موقت چون اونجا استخدام شده بودم
در آمریکا.
بله.
آها. در کجا استخدام شده بودین آقا؟
در دانشگاه پردو. اونجا کار می‌کردم، البته به صورت قراردادی، مثل همینجا که اول قراردادی
بله. بعد
یواش یواش میشه رسم آزمایشی، رسم صورت قراردادی که موقعی هم که می‌خواستم برگردم خیلی مشکل موافقت می‌کردن و من به هر حال نمیدونستم که برمیگردم موقته یا چه جوری هست شرایط، ولی وقتی که برگشتم دیگه مراجعت نکردم.
چرا اصلا برگشتین آقا؟ چی شد که از آمریکا دل کندین؟
من راستیاتش بگم اگر اون حالت انقلاب و اینا پیش نمیاد بر نمیگشتم، چون اولا مشکل داشتم اگه برگردم از نظر ساواک و غیره.
بله.
چون رفتنم هم خیلی مشکل بود، چه در اون مدت هم هیچ نیومدم ایران برم، چون بهم پاسپورت نمیدادن. من خیلی تلاش کردم تا پاسپورت گرفتم، پاسپورت صادر نمی کردن برام برم. وقت بعدم دیگه خب انگیزه ای هم نداشتم به اون صورت که حتما برگردم. ولی وقتی که انقلاب شد خب گفتم که شاید بشه بریم به مردم آدم کشور خودش اگر کاری میتونه بکنه کاری از دستش بر بیاد انجام بده. به این دلیل برگشتم.
بله بسیار عالی. خب وقتی که برگشتین بلافاصله وارد دانشگاه شدین یا؟
بله بله بلافاصله وارد دانشگاه شد.
و مشکل البته یه دو سه سالی هم دانشگاه تعطیل بود، اون موقع چه اتفاقی افتاد تا انقلاب فرهنگی؟
ببینید من وقتی برگشتم خب چون سوابقی در ایران نداشتم، سوابق بعد و غیره، در فاصله خیلی کوتاهی منو کردن رئیس دانشگاه شیراز. هرچی هم گفتم بابا من جوونم، تازه استادیارم، سابقه ندارم، تجربه رو این چیز ندارم، و هر حال منو قانع کردن که مسئولیت بپذیرم.
دقیقا حکمتون برای ریاست دانشگاه شیراز کی اومد؟ به یاد دارین؟
تقریبا میشد گفت یک سال و خورده، یک سال اندی بعد از انقلاب. تقریبا بعد.
خب خورد به انقلاب فرهنگی درسته؟
بعدش خورد به تعطیلیه دانشگاه.
بله همون.
و تعطیلیه دانشگاه ها که خورد، خب من شدیداً مخالف تعطیلیه دانشگاه بودم و فعالیت میکردم که نباید دانشگاه ها بسشه.
اعلام میکردید مخالفتونو؟
بله بله، ابایی نداشتم که حرفمو بزنم. بعد خیلی فعالیت میکردم که این کار اشتباس، تا اینکه بعد که تصمیم گرفتن دانشگاه ها را باز کنن، اصلا به این دلیل من از شیراز مادم تهران با من تماس گرفت وزیر وقت، گفت تو که اینقدر مخالف بستن دانشگاه بودی، حالا میخوان دانشگاه را باز کنن، تصمیم گرفتن باز کنن، پس بیا تهران و مسئولیت برنامه باز کردن دانشگاه را به عهده بگیر. که من اومدم تهران و مسئولیت بازگشایی نوگشایی دانشگاه را، دبیری اون شورا را به عهده گرفتم. و
کیا بودن تو اون شورا؟ بیاد داری؟ این شورای بزرگی بود یا شورای؟
نه، شوراش اسم شورا بود. اصلا شرط منم این بود که اتفاقا چون به خاطر همون چیزی که گفتین شاید بد تفکر میکنم، شاید نمیدونم چطوری،
نه من تعبیرم این بود که
خورده بورژوا یا
نه گفتم اگر حالا نه این به طنز گفتم رفتارهای سیاسیان موقع میگفتن طرف رفتار خیلی فردی داره، سکتاریست و مجزا واسه خودش میره، تابع جمع نیست. بله
اتفاقا سر همین مسئله من یادم شرط کردم، شرطم این بود که تصمیماتی که میگیرم و میخوام اجرا بکنم برای بازگشایی دانشگاه‌ها کسی لغو میکنه یا من موظفم تصمیمات یک جایی را انجام بدم؟ اون وزیر وقت که میشناخ روحی منو گفت نه خودتیم
و خودتون،
ولی به نام دبیر شورای بازگشایی نوگشایی اعلام میکنی ولی نظرات مشورتی میدیم ولی خودتیم.
خب خوب دستتون واقعا باز شد، یعنی کسی از...
با این شرط پذیرفتم و وقتی که اومدم خب خیلی خوب بود از این نظر، شد خیلی کار بکنم، برای اینکه میدونستم مشورت میکردن دیگه، طبیعیه آدم که نمیتونه، آدم که یه فرد که عقل کل نیست، باید مشورت کنه. ولی مشورت که میکردم به نتیجه میرسیدم، اعلام میکردم، دنبالش میرفتیم تا باش و همه دانشگاه ها تقریبا باز شدن.
کسی مزاحمتی واسه شما ایجاد نکرد تو این داستانه؟
مزاحمت خود دانشگاه ها بودن. یادم مواردی که چون یه اختیار دیگه هم گرفته بودم، این که اگر تصمیمی ما گرفتیم به صدا سیما بدیم بدون سانسور موظف به پخشه که کجا باز شد کدوم دانشگاه، چون من میدونستم مخالف خیلی داره باز شد.
بله.
دانشگاه.
بله.
من یادم هست یک روزی نشسته بودم تو همون دفتر خودم و رؤسای دانشکده های پزشکی کشور اومدن، همشون جمع شدن و گفتن دونه دونه رشته ها را هی اعلام کردی باز کردی، پزشکی را اعلام نکن. گفتم چرا؟ گفتن اگر پزشکی را اعلام بکنی اصلا نمیتونیم تو بیمارستان ها و شرایط غیره ما الان دانشگاه را باز کنیم.
چرا؟
استدلالاشون را که شنیدم دیدم استدلال ها از روی بیشتر برداشت خود من بود، از روی اینکه واهمه دارن از اینکه یک دفعه باز شد دانشگاه ها، بلکه استدلالای خیلی علمی نیست به نظر خود من. یه مشورتی کردم با دوستانی که میکردیم، به این نتیجه رسیدیم نه باید باز بشه.
تمام رؤسای دانشگاه های پزشکی مخالف بودن با باز بشه؟
بله، اونایی که حداقل اومدن تو دفتر بله مخالف بودن از سراسر کشور.
خیلی عجیبه.
بعد اینه و بله میگفتن در این لحظه، نمیگفتن ما نمیخوایم باز شه.
بله نه، امکانات خودشون رو ارزیابی میکردن،
مقدماتی تهیه کنیم تا باز شه.
خب شما چه کردین؟ مشورت کردین؟
من همه اینا رو گوش کردم و مشورت کردم، بعدش هم به صدا سیما دادم که کلیه دانشجویان پزشکی سراسر کشور فلان روز برای به دانشجوشون مراجعه کنن برای ثبت نام. هیچی دیگه، یک دفعه مشکلی. اینا با موج ثبت نام دانشجو مواجه شدن، کار نشد بکنن دیگه. یعنی چون باید از اون حالت در میمدن، یعنی یه حالت رکودی بود.
بله.
که ایجاد شده بود که خیلی دانشگاه ها میگفتن نمیشه دیگه باز کنه. من یادمه
الان که داری توصیف میکنه آقای دکتر ظهور اون فضا رو میبینیم، بله این گونه است که یک رکود 2-3 ساله‌ای در دانشگاه.
البته تصمیم شخصی من نبود، بازم دارم میگم و مشورت کردم، با مشورت به این نتیجه رسیدم.
در صورت نیاز کشور هم بود به یک اقدام قاطع و انقلابی مثل حضرت علی که بازگشایی حتما باید صورت میگرفت. وضعیت جنگ بود، نیاز به ادامه روند داشتیم.
شرایط کشور این موضوع رو ایجاد کرده بود واقعا. هم خیلی و اگر از مسئولین اون زمان شما سوال کنین، این واهمه رو داشتن که باز بشه چی میشه، خصوصا فعالیت گروه های مختلف در دانشگاه. شما برگردین به اون زمان.
خب سال 62 دیگه فضا آروم شده بود و ساختار سیاسی و اجتماعی کشور به جنگ دیگه توجه میکرد، التهاب و تشنج سیاسی از بین رفته بود، بدنه کشور همراه بود با بازگشایی دانشگاه، اما سطح کلان سیاسی چطور آقای دکتر؟ یعنی شما هیچ رفتاری ندیدید که مشکل داشته باشه سطوح بالای تصمیم گیری با بازگشایی دانشگاه؟
من احساس کردم که موافقن که دعوت کردم، گفتم که امام موافق بازگشایی هم این جمله رو گفتم، و وقتی که موافقن بنابراین میشه رفت جلو.
بله آقای دکتر ظهور، ما یه دقایقی که گذشت، حدود 50 دقیقه از برنامه گذشت، در مورد زندگی حضرت عالی اطلاعاتی کسب کردیم، نگاه شما، ما در مواجهه با شما و جامعه علمی کشور البته در مواجهه و تعامل با شما چهره یک انسان آرام و موقر و در این حال تأثیرگذار رو داره. حضرت عالی عضو فرهنگستان علوم هم هستید، ریاست مرکز مطالعات علم و فناوری رو در این فرهنگستان به عهده دارید. دقیقا این مرکز چیکار میکنه آقای دکتر تو فرهنگستان؟ مرکز مطالعات علم و فناوری، عنوانش رو درست گفتم آقای دکتر؟
بله.
توضیح میفرمایید در مورد این مرکز؟
همون که از اسمش پیداست، این در مورد علم و فناوری کشور مطالعات انجام میده و در مواردی که لازمه جهتگیری های خاصی بشه اینها را سعی میکنه تدوین کنه مطالب را و به مسئولین منعکس کنه. یعنی در این برنامه است. البته عمر این مرکز زیاد نیست،
چند وقت
از 94 شروع شده.
آها.
یعنی بنابراین سنی زیادی ازش نگذشته.
بله.
ولی در این مدت خب خیلی از مشکلات کشور رو بررسی کرده که چرا تو کشور اصولا مسائل به این صورته و خوب پیش نمیرید مدیریت و ریشه یابی کرده در این مدت.
ریشه یابی علمی کرده
و فعلا بعد از 3 سال و چند ماه به این نتیجه رسیده که تو این کشور اشکال اساسی، البته خیلی اشکالات ممکنه وجود، ولی یکی از اشکالات اساسی ریشه این است که نظام دانایی وجود نداره، نظام تصمیم گیری هم وجود نداره، بین این دوتا هم پیوند نیست. این مشکل اساسیه که باید رفع شه. این که میگیم نظام دانایی، منظور این نیست که آدم دانا وجود نداره، خیلی آدم دانا وجود داره تو کشور.
بله.
ولی به صورت یک نظام نیست، یا خیلی آدم های تصمیم گیر متعدد در کشور وجود داره ولی یه نظام تصمیم گیری وجود نداره. میبینید دیگه شما در کشور الان یکی از مشکلات بزرگ ما میشه گفت که قطعا کمتر از مشکلات خارجی نیست، مشکلات داخلیه که قطعا کمتر نیست.
بله.
اگر بیشتر نباشه، به دلیل همین که نظام تصمیم گیری ما نداریم. یعنی آدم تصمیم گیر زیاد داریم، مراجع تصمیم گیرم زیاد داریم، ولی یه نظام تصمیم گیری برای کشور، یه نظام باشه که نظام دانایی کنارش باشه، نظام تصمیم گیری هم باشه و این دوتا رو به هم پیوند بزنه، این اشکال، این کمبود وجود داره. این بحث هایی است که
بله.
که توی فعلا بعد از 3 سال خورده بحث های متعدد، یکی از مطالب اصلی که به نتیجه رسیدن اینه، البته مطالب مختلفی را.
خب این آقای دکتر خیلی کلیه.
بله, بله خب ریزش
نظام دانایی و نظام تصمیم گیری
و تعامل
درست ندارن با هم دیگه، این خیلی کلیه، ولی مصداقی علت حالا به تعبیر شما مشکلات داخلی چیز چرا با اینجوری باشه؟ یعنی چه کسی یا چه نهادی چه ارگانی موظف این نظام رو به وجود بیاره؟
حل‌هاش اتفاقا یکی از بحث ها همینه که مشکلات را تو کشور زیاد بیان میکنن ولی کن راه حل ها مهمه.
بله.
یعنی مشکلاتی که بیان میکنن چه راه حل هایی برای حل این مشکل دارن که اتفاقا رو همین زمینه دارد کار میشه. اگر خواستین که ما جلساتی معمولا هر 2 هفته یه بار داریم که افراد مختلف در شرکت میکنن با نظرات مختلف و دنبال راه حل ها هستن. الان
موثرم
راه حل ها وقتی به نتیجه رسید طبیعیست اعلام میشه، الان فایده نداره که چه راه حل وجود داره که این مشکل اساسی کشور حل شه.
آقای دکتر بذارید به صراحت بپرسم جناب دکتر ظهور، آیا این تصمیم گیری هایی که در فرهنگستان علوم در این مرکز وجود داره از نظر حقوقی و اجرایی آیا مؤثر هستن؟ آیا قدرت نفوذ دارن؟
اصلا ضمانت اجرا ندارد. ببینید فرهنگستان ما دو نوع به اصطلاح آکادمی معمولا تو دنیا داریم که
بله.
ترجمشی کردن فرهنگستان. یکی آکادمی هایی هستن که با بلوک شرق ارتباط داشتن، با شوروی سابق و نظر اونا. یکی آکادمی هایی که با بلوک غرب بیشتر ارتباط داشتن. آکادمی هایی که در بلوک غرب هستن که نمونه اون هم آکادمی ما هست، اینها معمولا قدرت اجرایی ندارن.
درسته.
اینها فقط مشورت میدن. یعنی مشورت میدن به مقامات اجرایی، به
بله.
مقامات قانونگذاری، به مقامات قضایی و نظایر اونها. اینها مراجعی هستن که مشورت میدن در دنیا، یعنی میتوند اون مشورت را اجرا کند، میتوند اجرا نکنه.
بله.
و بهترم هست که تصمیم گیر نباشن، برای اینکه اگه تصمیم گیر باشن باز مشکلات ایجاد میشه.
خودش جز همون عدم انسجام دیگه باشن. بله، اگر فرض بفرمایید فرهنگستان خودش مجری باشه و ضمانت اجرایی داشته باشه، دوچار همون لوپ یا حلقه ای میشه که میگیم عدم نظام مستمر. مثلا در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چون من رشتم ادبیاته طبیعتا با اونجا بیشتر آشنا هستم، مثلا در گروه واژه سازی، البته فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگستان بسیار معظم و گسترده است، بخشی از فرهنگستان کار واژه سازی و معادل یابی رو انجام میده که البته مردم عموما فقط با همون بخش آشنا هستن. در هر صورت اون هم ضمانت اجرایی نداره. مثلا اگر واژه‌ای رو پیشنهاد میکنه، این گونه نیست که تمام نویسندگان، شاعران و پژوهشگران موظف باشن و معادل رو به کار بگیرن، اما در نهایت موثره. بالاخره از طریق رساله، از طریق ارتباطاتی که با نهادهای حقوقی اجرایی، وزارت آموزش عالی و سایر نهادها هست. میخوام بگم فرهنگستان علوم اگر این گونه رفتار بکنه، مرکز مطالعات علم و فناوری که حضرت عالی ریاستش رو به عهده دارید، نخبگان کشور جمع میشن و دارن فکر میکنن با دغدغه که مشکلات ما ناشی از چیست و راه حلایی پیدا میکنن، تقلیل خدای نکرده پیدا نکنه این مرکز به یک مرکز مشاورتی که یه پژوهشی کرده و این پژوهش مثلا باز بره تو بایگانی، عرضم اینه، و مثلا حالا عده‌ای از نخبگان کشوری رو بخونن. نمیخوام بگم یه ضمانت اجرایی که فردا ریاست جمهوری یا وزارت کذا مثلا یه حکمی اجرا بکنه که این راه حل، چون این راه حلی هم اینجوری نیست اجرایی، اما اینکه مرکز با این ظرفیت تقلیل پیدا بکنه به یه پروژه و این پروژه هم فقط یه مطالعه بشه و هیچ استفاده ای نهادهای علمی نکنن، یه مقدار نگران کننده است دیگه آقای دکتر.
بله، به همین دلیل هم ببینید به 3 نتیجه رسیدن که به اصطلاح من دیدم تو جمع آکادمی های رؤسای آکادمی های جهان که در ریو جلسه داشتن، اتفاقا 2 تا از اونها رو من دیروز میخوندم، همون چیزهایی بود که ما به نتیجه توی قسمت مرکز مطالعات رسیدیم، یعنی
بله.
مرکز مطالعات به نتیجه رسیدیم که باید نتایج تحقیقات خودشون و مطالعات خودشون را به 3 زبان در حقیقت منتشر کنن. 3 زبانی که میگیم منظورمون این نیست که مثلا فرض کنین عربی باشه، انگلیسی باشه، فارسی، نه، به همون زبان فارسی، یه زبانی که معمولا مراکز علمی منتشر میکنن به زبان علمی منتشر میکنن نتایجشون، و این فقط برای علما مفید هست و بین اونا بحث میشه و
بله.
اجرا در نمیاد. به این نتیجه رسیدن که به دو زبان دیگه هم باید حتما منتشر شد. یکی به زبان حکومت مردانه. این که میگیم حکومت مردان، منظورمون همه دولت مردان نمیگیم، منظورمون فقط مراکز اجرایی نیست. حکومت مردان شامل مراکز اجرایی هست، شامل قضایی هست، شامل قانون گذاری هست و نظرون همه بله. اینها به این زبان که به اینها نشون داد که این راه حل مفیده اگر خواستین به این روش حل کنید مشکل را.
این یه سطح زبانی است برای
این، خودش یه نوع زبان میخواد که با اینها صحبت کرد. یعنی باید زبانی را انتخاب کرد که اینها درگیر مسائل خودشون هستن. پس میشه غیر زبان علمی که منتشر میشه، که تمام تحقیقات دانشگاهی و غیره و اینا به زبان علمی معمولا منتشر میشه، باید به این زبانم صحبت کرد. و یکی دیگه هم به زبان عامه است، عموم مردم. مردم رو باید آگاه کرد. اگر مردم آگاه شن، کل جامعه آگاه شن، خیلی چیزها رو میتونن اصلاح کنن. این بسیار مهمه که جامعه هم آگاه بشه. الان یک شکاف زیادی بین جامعه و آدم‌های علمی وجود داره. این شکاف باید تقلیل پیدا کنه یا از بین بره. یعنی بتونن اینا حرفشون رو به اونا بزنن و اونا رو باور کنن این مسائل را. اگر جامعه باور کنه، خیلی از مشکلات را میتونیم حل کنیم.
بسیار استفاده کردیم آقای دکتر ظهور. نکته پایانی اگر هست بفرمایید.
خیلی ممنون. من فقط یک جمله را بگم که امید بسیار مهمه. میبینید مثلا خیلی از دانشجو، نمیگم همشون ولی یه عده‌شون که یه عده قابل توجهشونه، امید به زندگی اینجا ندارن. خب این خیلی مهمه. یا چرا خیلی از این بحث‌های اجتماعی اقتصادی اینا رو میبینید دارین به وجود میاد؟ به خاطر ناامیدی است. امید به پایداریش ندارن، امید به خیلی چیزا ندارن. این امید باید برگرده. اگر کسی امید نداشته باشه، راحت نمیتونه زندگی کنه. و کشوری که مردمش امید به آینده بهتر نداشته باشن، نمیتونن اینها موفق شن در توسعه. باید این تلاش کرد، این امید را ایجاد کرد.
بله.
این به نظر من نکته ای کلان.
بله. دغدغه‌ای که بیان کردی در سخنان پایانی پیداست که دغدغه بسیار اصیل و محترمی است. امید نیاز امروز جامعه ایران. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر حسن ظهور. مخاطبان محترم، من احمد خالصی هستم. در این برنامه ملاقات گفتگو کردم با جناب دکتر حسن ظهور، چهره ماندگار علمی کشور، استاد دانشگاه که چند دهه است در زمینه‌های گوناگون علمی هم فعالیت داشتن، فعالیت پژوهشی، تدریس داشتن، مدیریت مراکز پژوهشی رو به عهده داشتن، رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری در فرهنگستان علوم. دغدغه پایانی ایشون رو هم که شنیدیم، امید، امید و امید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
برنامه ملاقات رو شنیدید. شما همراه هستید با رادیو گفتگو. صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. ساعت 4 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو. در این فرصت شما شنونده برنامه تاریخ معاصر هستید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسان‌های